بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثمون رسید به فصل پنجم. فصل پنجم در ارتباط با مفهوم مقابل هویت و اقسامش بحث میکنه. مفهوم مقابل هویت غیریت هست، چون چشون بیشتر مطرح فرمودن. اینجا هم تکرار میکنن که از عوارض کثرت غیریته. از طبیعی که این غیریت، غیریت فلسفی تکوینیه که منجر به تولید مفاهیم متناسب در ذهن از جمله قضیه سالبه میشه. ایشون میفرمون که غیریت یا این معانی که از عوارض و لوازم کثرت هست، این به دو قسمه. یا این غیریت غیریت ذاتیه هست و یا این غیریت غیریت غیر ذاتیه هست. غیریت ذاتی رو در مقام تعریف این گونه تعریف می‌فرمان که اگر دو چیزی که با هم دیگر مقایسه میشن، یعنی کثرتی که پیش روی داریم، اقل کثرت بین دو شیئه، اگر دو چیزی که ما پیش روی داریم اینا ذاتاً به گونه‌ای باشن که قابل اجتماع نباشن، یعنی ذاتاً طارد دیگری باشن، این یک مفهوم خاص است. غیریت ذاتی نه به معنی این که ذاتی متفاوت و غیر از دیگری داشته باشن. مراد از غیریت ذاتیه این نیستش که ذاتها با هم متفاوت و متغایر باشن. منظور از این غیریت اینه که ذاتها به گونه ای هستن که طارد همدیگرن، معاند همدیگرن، همدیگر رو پس میزنن و لازمه‌اش هم این استش که قابل اجتماع در موضوع واحد، از جهت واحد و به لحاظ زمان واحد نخواهند بود. مراد از غیریت ذاتیه یه چنین معنایی هستش. حالا خود علامه طباطبایی بعد از اینکه این تعریف رو ارائه فرمودن، ابتدا نام دیگر فلسفی این واقعیت که همون تقابل هستش رو یادآوری میکنن و بعد میان نکته هایی رو در ارتباط با تعریف غیریت ذاتیه یا همون تقابل ارائه میکنن. ما متن رو میخونیم و یک به یک توضیح خواهیم داد. الفصل الخامس فی الغیریه و اقسامها. قد تقدم ان من عوارض الکثره الغیریه، که این رو در فصل در واقع سوم داشتیم. در فصل سوم، ابتدای فصل سوم، این نقطه مطرح شد که چنانچه از لوازم وحدت و هویت، از لوازم کثرت هم غیریته. می‌فرماید قد تقدم ان من عوارض الکثرت الغیریت و تنقسم الغیریت. و غیریت اینه اون این نعانی متغایر بودن دو چیز با یک دیگر بالا. و تنقسم الغیریت و الى ذاتیت و غیر ذاتیه، یا این غیریت غیریت ذاتیه است یا غیریت غیر ذاتیه است. اون چیزی که بیشتر محل بحث و گفتگوی ما هستش و اصول بعد رو سامان میده غیریت ذاتیه یا همون تقابله. خب مراد از غیریت ذاتیه چیه؟ ایشون میفهمد فل غیریت و ذاتیه یعنی یدفعه. بعدن هم توی عبارت ها داره من جای آدشنن ولی بعدن میرسیم که میگه تارد باشه. توجه کردید؟ یعنی یکی از اینها باید طرد دیگری بکنه ذاتن، نه که صرفا مغایر با دیگری باشه. توجه فرمودید؟ میتونه اونی که مغایر باشه این بیشتر تو فضای خلاف و ایناست، یعنی متخالفن. مراد از متغایر در اینجا یک اصطلاح خاصه، از معنای لغوی عبور میکنه. یعنی ما مغایرت معنی عام داریم، این غیر از اونه، اما این بحث اینجا مد نظر نیست. این غیر از اون است به گونه‌ای که ناظر به او و طارد اوست، او رو پس میزنه، کنار میزنه، چون چیزی مد نظر هستش. لذا میگه الغیریت الزافیه یعنی یدفع احد و شیعینه الاخره به ذاته. این پس زدن ها و دفع کردن ها و تارد بودن ها دو جوره. یه وقتی به حسب عوامل خارج از ذات، این ذات داره اون ذات دیگر را پس میزنه، اینجا این ذات در واقع دافع و معاند و در واقع تارد یک چیز دیگر است، اما نه به حسب ذات خودش. اما یه وقتی نه، یه شیعی شما دارید که به خاطر ویژگی ذاتیش ناظر به امر دیگر و تارد و در واقع دفع کننده او ازش، در چنین شرایطی ما با غیریت ذاتیه که همون تقابل هستش رو برو هستیم. پس تقابل دو چیز ناظر به همند که یکدیگر را دفع میکنن و لذا نمیذارن که اینکه ما این ویژگی‌ها رو مشاهده می‌کنیم به خاطر همین نکته است. لذا نمیذارن که این دو تا در موضوع واحد و در زمان واحد و به لحاظ جهت واحده در یک شی جمع بشن. فالغیریت و ذاتیه یعنی یدفع احد و شیعینه الاخره به ذاته. فلا یشتمعان، نتیجه این دفع هر یک از اینا دیگری را این ازش که نمیتونن اجتماع بکنن. فلا یشتمعان لذاتی ما، به خاطر ذات خودشون در واقع نمیتونن. این ذات هم مواظب باشید، منظور از این ذات مثلا ماهیت نیست، توجه من آمین ذات مد نظره. شما توجه دارید دیگه، شاید بلاد اصطلاحی قبلا پیگیری کرده باشید، مثلا میگن بعضی ها میگن ماهیت، ذات، حقیقت، اینا یک چیز هستن با یه توی توافق. یه معنا از ذات داریم که خیلی وسیعه، همون معادل خود معنای بسیار عام شی مد نظره، توجه کردید؟ لذا حتی وجود رو هم میگیره، حتی عدم رو هم میگیره. از نکته‌های جالبی که اینجا ما الان باش برخورد میکنیم، اطلاق ذات به اطلاق شی بر عدمه. یعنی این تعبیری که حالا در آثار دیگران هم هست، دوستار صدر هم هستش، تو اینجا با توجه داشته باشید. اونجایی که یادتون هستش که میگفتیم شیئیت مسابقه با وجود هست، اونجا مکرر عرض میکردیم اولا مراد از شی معنای خاصه و ثانیا مراد از وجود موجود مد نظر هستش، نه اون معنای ویژه‌ای که ما از وجود به تدریج فهمیدیم، اون منظور نیست. حالا در صورت باید حواس دوستان باشه. الان نگاه کنیم، این فرماد یه انیت و عهد و شیعن الاخر به ذاته، فلا یشتمعان لذاتیهما. مثل چی؟ پس ذات منظور اینه، کل مغایره بین الوجود و العدم. اولا توجه داشته بودید، بارها این نکته رو عرض کردیم، منظور مغایرت وجود و عدم به طور مطلق نیست، وجود و عدم این وجود، توجه کردید؟ نه وجود و عدم چه کاری با هم دیگه دارن؟ وجود، عدم، وحدت، فعلیت، امکان، کاری با هم دیگه ندارن که، توجه کردید؟ منظور وجود و عدم این وجوده. این هستش که اینها تقابل دارن در حوزه تناقض که بعدا مطرح خواهیم کرد. اینها پس منظور از العدم اینه، یه عدم خاصه، منظور عدم همون وجوده. خب الان اینجا یک نکته هم توجه داشته باشید، کل مغایره بین الوجود و العدم، مغایرت بین وجود و عدم به گونه ای هستش که هر یک از این دوتا ذاتن ناظر به دیگری و تارد دیگریه، توجه کردید؟ و نکته ای که عرض کردم الان اون سطح قبلی داشت عهد و شیعینه، پس شیعین رو بر چی اطلاق کرد؟ هم بر وجود اطلاق کرد، هم بر عدم اطلاق کرد، بر عدم اطلاق شیعی کرد. چنانچه واژه ذات رو الان برای چی استفاده کرد؟ برای وجود و عدم بهره برده، در حالی که توی اصطلاح خیلی مشهوری ذات که میگن یعنی منظور ماهیته، بحث این نیست. پس مراد از ذات معنی بسیار اهمه، معنای شی معنی بسیار اهمه. اگر دو چیز معنای بسیار اهم در نظر گرفته بشه که اینها ناظر به امر دیگری هستش و تا ذاتن تارد او هستش و قابل اجتماع با او نیست، اینجا مسئله غیریت ذاتی یا همون تقابل شکل گرفته. لذاشون میفهمد و توسن ما تقابلن، غیریت ذاتی اتفاق عنوان تقابل بهتر از غیریت ذاتی هست. غیریت ذاتی خیلی نشون نمیده تاردیت هست، ولی تقابل چرا؟ واژه تقابل این تطارد و این تعاند طرفینی رو حکایت میتونه بکنه. بنابراین اینجور تعریف کردن تقابل را، وقد عرفوا التقابل بانه امتناع اجتماع شیئین فی محل واحد من جهت واحده فی زمان واحد. بنابراین تقابل یا همون غیریت ذاتیه این هستش که تقابل یا غیرت ذاتی همان امتناع اجتماع دو شیء. ما داریم تقابل رو معنا میکنیم، غیرت ذاتی رو معنا میکنیم، نه غیر ذاتی یا مقابل را. مقابل و غیر ذاتی شیء که این ویژگی رو داره. الان ما داریم به خود اون ویژگی اشاره میکنیم، لذا تقابل رو داریم تعریف میکنیم. تقابل چیه؟ امتناع اجتماع دو شیء در محل واحد، از جهت واحد، در زمان واحد. این تعریف اینجا مطرح شد. علامه طباطبایی تقریبا 6 تا نکته راجع به این تعریف ارائه میکنه. 4 تا نکته اگر اشتباه نکنم در خصوص توضیحات قیودی است که در این تعریف اومده، که منم خیلی محل واحد و جهت واحد و زمان واحد الان خیلی توضیح ندادم، که خودشون توضیح میفرمان و ما عرض میکنیم و متن میخونیم. 2 تا هم در واقع اشکالی هستش که بعد این تعریف وارد میشه، که میخواد دیگه اون اشکالات وارد نیستن و مشکلات دفع کنه. توضیح اولی که در اینجا داده شده اینه تش که ایشون میفرماد شما وقتی در تعریف تقابل میگید که امتناع اجتماع رو به خود شیئین نسبت میدید، نگاه کنید بنه و امتناع و اجتماع شیئین، یعنی امتناع اجتماع رو به خود این دوتا شیء نسبت میدید، این نشون میده پس منظور در واقع اونی که مانع و ممانعت میکنه از این اجتماع ذات خود این دوتا هستن. این تو تعریف وقتی این گونه امتناع اجتماع رو به چی نسبت دادیم؟ به خود این شیئین. پس معلوم میشه خود این اشیا هستن که نمیذارن اینا در یک محل واحد با اون شرایطی که عرض کردیم جمع بشن. وقتی شما امتناع اجتماع رو به خود شیئین نسبت میدید، این نشون دهنده این هستش که اینا ذاتن باید تارد هم دیگه باشن. این نکته اول. میفرماد و نسبت امتناع الاجتماع الى شیعینه، این که میگید امتناع اجتماع رو به خود این شیعین نسبت داد، لدلالت علا کونهی لذاته ما، این برای این است که این نکته رو برسونه که این امتناع اجتماع به خاطر ذوات این دوتا هستش، ذات این دو چیز هستش که نمیذار اینو با هم اجتماع کنن، لذا میگه امتناع اجتماع شیعین. حالا الله میخواد این استفاده از این تعبیر داشته باشه. این نکته اول. نکته دوم اینی که شما گفتید امتناع اجتماع دو شیء در محل واحد، یعنی در محل، ایشون که محل واحد خیلی معنای وسیعی داره. مثلا شما نگاه کنید در متضادین، در تضاد، اون محل واحد میتونه یک جسم باشه، یک جسم میتونه محل سفیدی و سیاهی باشه، که میگیم سفیدی و سیاهی نمیتونه در محل واحد اجتماع بکنه با اون دو تا قید بعدی که مطرح میکنیم. و همه جا اینجوری نیستش. مثلا فرض کنید در متضائفین، در متضائفین یا در عدم و ملکه ممکنه یه جوری درست بشه، ولی در متضائفین یا در متناقضین، در جایی که حالا از گونه های متعدد تقابل ها که بحث خواهیم کرد، در متناقضین شما یه شیء رو در نظر میگیرید و وجود و عدمش، اون شیء چیه؟ اگر موجود باشه متحقق، موجود نباشه نیستش، اصلا واقعیت نداره. اینجا به فرض فضای ذهن است که شما محل واحد رو در نظر گرفتید. مثلا انسان، میگید انسان نمیتونه هم باشه هم نباشه، یا سفیدی یا هر چیزی، هم باشه هم نباشه. شما میگید اینجا محل واحد، محل واحد چیه؟ شما مثل جسم اینجا محل واحد دارید که احوال متعدد بپذیره؟ نه، اگر وجود داشته باشه موجوده، اگر وجود نداشته باشه، شما میگید محل عدم، اصلا چی هستش که محل عدم باشه؟ توجه کردید؟ لذا ایشون میگه که موضوع واحدی که در نظر میگیریم خیلی دایرش رو وسیع بگیریم. مثلا به لحاظ فضای ذهنی و گزاره‌ای که تشکیل میدید بگید موضوع واحد داره، مثلا زیدون موجودون، بعد بگید لیس زیدون به موجودن، به لحاظ همین فضای گزاره. توجه کرد؟ به لحاظ فضای گزاره بگید موضوع واحد هسته. حالا اگر مثلا وقتی کسی بحثای نفس الامر اونا رو مطرح بکنه، ممکنه بخواد یک کمی بحثای متفاوتی رو مطرح کنه. بس این نکته دوم. و المراد بالمحل الواحد مطلق الموضوع، منظور ما از محل واحد مطلق موضوع، ولو به حسب فرض العقل، ولو اینکه عقل اون موضوع رو فرض کنه، حتی یشمل تقابل الایجاب و سلب، تا اینکه شامل تقابل ایجاب و سلب هم بشه. تقابل ایجاب و سلب، تقابل ایجاب و سلب، مثلا فرض کنید وجود و عدم زید، خب زید اگر مثل جسم نیستش که یک واقعیتی داشته باشه، یک گاهی از اوقات سفید بشه، گاهی از اوقات سیاه بشه. اگر موجودیت بیاد هست، اگر موجود نیاد اصلا واقعیت نداره. پس اون موضوع واحدی که در نظر میگیره تو فضای فرضه. ادامه عبارتی رو که الان علامه طباطبایی مطرح میفرماد ناظر است به دیدگاه ویژه ایشون در حوزه تناقض، که انشاءالله میرسیم و وعده داده بودیم در بدایه اینا که اینجا اینا داری مفصلتر بحث بکنیم. چون ایشون تقابل تناقضی رو فقط در حوزه گزارها قائله، فقط در حوزه گزارها قائله، موضوع واحد حوزه تناقض رو قضیه مطرح میکنه. من تو توضیح خارجیم گفتم که چی؟ گفتم مثلا انسان، مثلا ذی، ام، چوب، آهن، توجه کردی؟ یا مثلا فرض کنیم که یک ماده، یک عنصری که محل بحث است که آیا وجود دارد یا ندارد. خب یکی میگه موجود است، یکی میگه موجود نیست. اون فرض عقل رو چی در نظر گرفتیم؟ این که خب اگه موجود باشه، اگه موجود نباشه هیچی نیستش که. پس باید ذهن فرض بکنه یه چیزی را، بعد بگه موجود است، بعد بگه موجود نیست که تناقض اتفاق بیفته. موضوع واحد اونجوری در نظر گرفت. ایشون چون حوزه تناقض رو ویژه گزاره ها میدونه، که در ایشالله فصل بعد مطرح خواهد شد، کار خوبی هم کرد که تناقض رو اول آورده. حالا در صورت چون بعدن مطرح کرده، به واسطه اون بحثی که ایشون در تناقض بعد مطرح میکنه، اینجوری مطرح فرمودن: حتی یشمل تقابل الایجاب و السلب حیث ان متن القضیه کالموضوع لهما. چون متن قضیه موضوع سلب و ایجابه، نه یک امر واقعی خارجی. حالا یه درگیری داره ایشون، میرسیم اونجا که چرا ایشون این فرمایش رو مطرح میفرمون، چه این بحثو دارن. مثلا یه قضیه موضوع محتوای یک گزاره رو شما در نظر بگیرید، مثلا زیدون موجودان، تو یک باب و تو یک فضا شما میگید زیدون موجودان، بعد میگید زیدون لیس به موجودن. یعنی کنه یک هویت گزاره‌ای دارید که یک بار سلب میشه، یک بار ایجاب میشه. حالا انشالله میاد بحثای خودشون داره در توضیحات یارانم مثلا هست. مثلا آیا قضیه سالبه غیر از قضیه موجبه است؟ در برخی از جهاتی که حالا توضیحاتش در جای مفصل میاد، نه همونه، فقط سلب سرش در میاد. یعنی شما زیدون موجودون رو سلب سرش در بیار، پس موضوع ایجاب همون قضیه است، موضوع سلب هم همون قضیه استش، نه چیز دیگر. توجه فرمودید؟ مثلا یه بحثی مطرح کردن آخوند صدر المتعلین هم در اسفار جلد اول روز اواخر سیزد و خورده این بحث مطرح کرده که آیا مثلا در گزاره های سلبی وجود رابطی غیر از گزاره های ایجابی وجود داره؟ در اینجا آیون گفتن نه، غیر از اون نیستش، مثلا گزاره های سلبی وجود رابطه مستقل نداره، بلکه گزاره های سلبی درش همون وجود رابطی است که تو موجبه ها هست، منتها سلب میاد میخواد اون رابطه برداره. یعنی گزاره همون گزاره هستش، مثلا زیدون موجودون همون گزاره هستش، یا هر گزاره دیگه که درست میکنید. سلب میاد هویت ارتباط موضوع و معمول رو بر میداره. پس محل ایجاب و سلب یک چیزه، یک محتوای گزاره‌ای دارید که روی همون ایجاب اومده، روی همون میخواد سلب بیاد. درجه کردید؟ حالا چون انشالله میاد و بحث میکنیم، چون اعتقاد ما این هستش که تناقض چنانچه در گزاره‌ها صادقه، در مفردات هم صادق هستش، خیلی راحت من اون نکته رو عرض کردم. مثل انسان، مثل زید، مثل چوب، مثل هر چیز دیگه که در نظر میگیرید، مثل شیطان، مثل ملک یا نفس تجردی ما، این موجودیتش با معدومیتش، نه از باب تعویلش به گزاره‌ها. حالا بحثش بعدن میاد، توجه کن. یعنی شما اون موضوعی که در نظر میگیری یه موضوع فرضیه که محل هر دو تا میتونه باشه. شما یک چیز واقعی واحد ندارید که اون به لحاظ فرض ذهن ماست، توجه کردی؟ یه چیز واقعی مثل جسم محل سفیدی و سیاهی، واقعا یه چیز واقعی در خارج هست که گاهی از محل سفیدی گاهی از محل سیاهیه، ولی راجع به ماهیت و وجود و عدم و اینجوریه. یعنی چیز واقعی واحد دارید که تارتا محل وجود، تارتا محل عدم، اینجوری که نیستش که. ما که موجود موجوده، ما که معدومه، دیگه چیزی ندارید که موضوع برای چیزی تلقی بشه. لذا این توجه داشته. پس موضوع واحدی که میگیم خیلی دایره محتوای موضوع رو عام بگیریم. ولی تذکر دادم که چرا ایشون بحث رو به طرف قضایا برد، به دلیل نگاه ویژه ایشون در حوزه تناقض.
موضوع تناقض متن قضیه در مقابل چه قولی دیگران که
اینا قبول نمی‌کنن، بحث می‌کنن چون بعداً میان بحث. این نکته دوم. اما نکته سوم، نکته سوم اشاره به قید من جهت واحده داره. ما چرا گفتیم که در واقع امتناع اجتماع شیعین در محل واحد از جهت واحد، چرا اینو گفتیم؟ به خاطر اینکه گهگاهی شما میبینید دو چیز هستن که در یک شیء اجتماع میکنن و ما به لحاظ بررسی های دیگری که داریم اونا رو متناقض میدونیم، اما اینجا اجتماع کردن. این چرا؟ به دلیل اینکه از دو جهت مختلف داره نگاه میشه، نه از جهت واحد. مثلا فرض کنید ابوت و بنوت میتونه در یک شیء جمع بشه، حالا بحث مطلق تقابله نه فقط تناقض، در یک شیء میتونه جمع بشه اما از دو جهت مختلف. از یک جهت مختلف اگه بخواد جمع بشه این اجتماع متقابل ها میشه و ما دچار اشکال هستیم. پس من جهت واحده برای اخراج این نمونه ها هست. عبارت نگاه بکنید، میفرماد و تقیید و تعریف به جهت واحده لاخراج، مال شما چی داره؟ ها نه، این لاخراج هستش، علامه طباطبایی لاخراجه داره. ما نمیتونیم بگیم چون که صدر المتعلهین در عبارت خودش مثلا اینجا لادخال داره و لادخال داره. حالا به لازم محتوا نگاه بکنید، هم لاخراج درست در میاد هم لادخال درست در میاد. در محتوایی که نگاه بکنید میشه دو جور تقریر کرد. این به کلمه تو صدر لادخال آورده، ایشون لاخراج آورده. اتفاقا لاخراج سرراستره، هر دوتاش قابل تقریره ولی لاخراج سرراستره. حالا نگاه کنید بیان رو، چرا تعریف رو مقید کرد به جهت واحده؟ برای اینکه چون این موارد رو اخراج بکنه، یعنی بگید چون این مواردی تقابل حقیقی و نفس الامری نیست و اینا نمیتونه نقضی برای تعریف ما به حساب بیاد. و تقیید و تعریف اما لادخال میشه معنا کرد، یعنی موارد برای این هستش که این مورد رو داخل بکنه، بگه گرچه در اینجا اجتماع کردن ولی بازم تقابل صادقه در اونجا، همین لادخال میتونید بگید، یعنی برای اینکه این مورد رو داخل بکنه. چرا؟ چون اگه از جهت واحد در نظر گرفته بشه قابل اجتماع نیستش، این چون از دو جهت مختلف هستش قابل اجتماع شده. پس بازم بنوت و ابوت داخل در حوزه تقابل ها میشن. میتونید لادخال معنا کنید با این تعریف، میتونید لاخراج هم معنا بکنید، یعنی بگید با این مورد نمیتونه نقض ما باشه، این مورد رو اخراج میکنیم از اینکه نقض تعریف ما باشه. چرا؟ چون از دو جهت مختلف نه از جهت واحده. حالا ببینیش بخونیم، به نظر من هم لادخال درست در میاد هم لاخراج درست در میاد، بلکه لاخراج روانتر به لحاظ تبیین تعریف. میفرماد و تقیید و تعریف به جهت واحده لاخراج مجتمع منهما فی شیء واحد. من خیلی یعنی موقعیت پیش نیومد که از این آقای فیضی این کار کرد، درسته؟ جناب آقای فیضی بپرسم که آیا نسخه‌ای در چه خیلی تغییرات اینجوری دادن، توجه کردید؟ یا وقتی هستش که ما این تغییری که میدیم اشتباه فاحشه، یعنی میدونیم این حتی اگه نسخه اصلی هم در دست ما باشه میدونیم که این یه مشکل قلمی بوده، کاملا معلومه، خط خوردگی هستش، هستش معلومه که این نیست. غیر از این ما نمیتونیم تصحیح بکنیم کتاب دیگران رو، که ما ویراستار کتاب افراد که نیستیم، که توجه که اون باید همونجوری بمونه ولی شما میگید این غلطه، نمیتونیم کتاب رو دست بزنیم. میخواستم ازشون بپرسم که آیا نسخه‌ای در دست داشتن که برخی از این تغییرات، بله برخی از این تغییرات اشتباهی، یعنی کاملا واضحه که هیچ نکته‌ای ممکن نیست درش وجود داشته باشه و همه این نکته ادبی رو میدونن، حتی گاهی بزرگان هم میتونن اشتباه ادبی داشته باشن، درسته؟ اشتباه لغوی، اشتباه ادبی. نباید ما کتاب دیگران که نباید که اصلاح بکنیم که. بله نموزیم شغلت نا و شدرست نا و اینا میشه، شغلت نا یه قرآن غلط کرده اینا گیه نمیشه، پس شدرست نا مثلا هست. حالت این مثل اون نیست دا، چون صدر اونجوری فرموده و ولی هر دو میشه، چون هر دو میشه ما نمیتونیم کتاب رو دست بزنیم. حتی اگر اشتباه باشه، اشتباهاتی که خیلی فاحش و واضح باشه که بگیم از دست زیر قلم او رفته مثلا، برای ما واضح باشه، برای همه واضح باشه، اونا رو شاید بتونیم در چاپ‌های بعدی اصلاح بکنیم یا متن دیگری از خود ایشون داشته باشیم که این اصلاح بکنیم، اینجوری مثلا در یه جای دیگه در یه بحث دیگر. حالا میفرماد که و تقیید و تعریف به جهت واحد لاخراج مجتمع منهما فی شیء واحد من جهتین که کون زید ابن لامر و ابن لبک. خب این اشکال نداره، یعنی چون این موردی نقض بحث ما به حساب نمیاد، چون این مواردی خارج میشه، چون از جهت واحده نیست، از دو جهته. پس بنابراین چون این مواردی از اینکه مصداق تقابل باشه خارج میشه، چون جهت واحده درش رعایت نشده و تقابل هم نیست و اشکال هم نداره. لادخال هم میتونیم معنا بکنیم. لادخال یعنی چی؟ یعنی این وقتی شما میدید در یک مورد این اجتماع پیش اومد به خاطر دو جهت مختلف، معنیش این نیستش که ابوت و بنوت با هم دیگه تقابل نداشته باشن، نه بازم تقابل دارن، چون از جهت واحده قابل اجتماع نیستن. این هر دو تا عنوان رو میشه تقریر کرد در اینجا. اینم نکته سوم. نکته چهارم کجاست؟ نکته چهارم کجاست که میفهمید در زمان واحد توضیح که الله میده اینه تو یا این که بحث زمان واحد در تعریف تقابل و غیریت ذاتی اومد در همه اشیا نیست، در اشیا که زمانی باشند، یعنی در حوزه زمان و زمانیات که مسئله تفاوت زمانی هم مطرحه، اگر بخواد تناقض رخ بده، یعنی در یک تقابل رخ بده، یعنی تعاند ذاتی داشته باشن که یکی تار دیگری باشه، حتما باید زمان واحد هم ملحوظ باشه. اگر زمان واحد ملحوظ نشه، خب در اون صورت اشکال نداره، تناقضی رخ نمیده. در این زمان فرض کنید که این اینجوری هستش، در زمان دیگر یک نکته دیگر هستش که مقابل او هستش، این اشکال نداره. در موضوع واحد میتونه متقابل ها بنشینن به لحاظ دو زمان مختلف اگر زمانی باشن. در اونجا یعنی در حوزه زمانیات اگر بخواد تقابل رخ بده، حتما باید وحدت زمان هم رعایت بشه. ببینید بیان رو میفرماد که و تقیید به وحدت زمان لیشمل ما کان من التقابل زمانی، تقیید به وحدت زمان برای این هستش که شامل بشود اون تقابل هایی که زمانی باشند. فلیس عروض و ضدین لموضوع واحد فی زمانین مختلفین ناقضن لتعریف. بنابراین عروض دو تا ضد بر موضوع واحد در دو زمان مختلف ناقض تعریف ما نیستش. نگید اینا در مثلا با هم دیگه اجتماع کردن در یک جت هم سفید شده هم سیاه شده، چطور شما گفتید که اینا قابل اجتماع نیستن، امتناع اجتماع دارن، چطور شما این بحث رو مطرح کردید؟ ایشون میفرمون نه، تو اینجا بحث زمان رو رعایت نکردید. این در مثلا جت در زمان الف سفیده، در زمان ب سیاه است، چون اشکال نداره و تقابل اینجا اتفاق نمیفته. فلیت عروض و ضدین به موضوع این واحد که زمانه این مختلفه این ناقضن به تعریف. این نکته رو شما توجه دارید دیگه، این رو بعدا تو بحث تناقض هم خواهیم گفت. ملاک عقلی تقابل امتناع اجتماعه نه امتناع ارتفاع. اون امتناع ارتفاع ویژه یک نوع از تقابل هست که تناقضه، که توضیح خواهیم داد اونجا، در اونجا توضیح خواهیم داد. حالا بحثی که فلسفه به همین اجتماع امتناع اجتماعه اجتماع برمیگرده، ولی در هر صورت اونی که ملاک تقابل امتناع اجتماعه که در همه این چهار قسم هست، بل در یک قسم امتناع ارتفاع وجود داره ولی در اقسام دیگر نیست. بله؟ اون قبلی رو نگفت لیش مله، توجه کردی؟ اون قبلی نگفت لیش مله، تمام شد، نگفت این لیش مله مال قبلی نیستش، گفتی لإخراج مشتق آخر و اصلا بعضی لیشموله نداشت، ولی اینجا لیشموله داره. گشته باشه خب بلنگره میخوای کلام اخراج گفته به جور در میاد، معنا میشه کرد. خب چرا ما باید لإدخال در بیم؟ نمیشه این کار ولا ینتقض تعریف بالمثلینه. تا اینجا نکته سوم. اما نکته چهارم، نکته چهارم یک اشکالی به تعریف میخواد وارد بشه بر اساس تأمل در یک مورد و میخواد اون اشکال رو دفع کنه. و اون کجا هستش؟ در جایی که ما میگیم اجتماع مثلین من جمیع الوجوه چی هستش؟ محاله. خب این بحث رو ما کجا یاد گرفتیم؟ در اواخر مرحله اول این نکته رو توجه کردیم که مثلین من جمیع الوجوه در هستی راه نداره، اجتماع با هر دو با هم موجود باشن، خواه بینشون زمان فاصله باشه که میشه اعاده معدوم بینه، یا بینشون زمان فاصله نباشه که بهش میگن اون اجتماع مثلین. عنوان اجتماع مثلین به نظر مشهور در جایی هستش که در زمان واحد باشه، اعاده معدوم بینه در جایی هستش که موجود باشه، معدوم بشه دوباره موجود بشه. ولی یه عنوان عام اون اجتماع مثلین، اگر خوب دقت کنیم عنوان عام میگه بر هر دو مصداق جاری هستش، و لذا کار خوبی علامه طباطبایی انجام داده این که فصلش کرد، کارو خوبی بود به این معنا که پیش از این سابقه داره که این کارو کردن. یک محتوای فلسفی وجود داره که اون محتوای فلسفی اجازه نمیده مثلن من جمعی وجود تحقق پیدا بکنن، حالا خواه در عرض هم دیگر یا به لحاظ زمانی در طول هم دیگه باشه، مثلا که اون میشه امتناع اعاده معدوم به این اون بحث مطرح بود. حالا ایشون الان میگه که مثلن من جمعی الوجود امتناع اجتماع دارن ولی ذاتاً طارد همدیگر نیستن. پس این تعریف دچار نقد میشه. شما در تعریف گفتید تقابل یا غیریت ذاتی یعنی چی؟ تطارد ذاتی. اینا تطارد ذاتی ندارن، با اینا چی؟ از یه جهت شما میبینید امتناع اجتماع دارن. ایشون میفرماد این بحث اگر شما دقت بکنید، تعریف ما میگه امتناع اجتماع شیئاً به لحاظ ذاتشون. این موردی که شما مطرح میگید اصلا تخصصاً از بحث ما خارجه. ما مطلق امتناع اجتماع دو شی در یک جا رو که نگفتیم که تناقض هستش یا تقابل هستش، که مطلق تقابل هستش. امتناع اجتماع دو چیز در موضوع واحد به لحاظ ذات این دو شی، مثل این من جمیع الوجوه، اینها از جهت ذاتشون با هم دیگه تعانض دارن. مثلا ذاتشون هر دو باید ماهیت نوعی واحد داشته باشن، حتی بالاتر از اینه. شما میگن ماهیت نوعی واحد، چون شما میگید مثلا من جمیع الوجوه در وجود هم باید شریک باشن، اینه مساوی باشن، در زمان هم باید باشن، در غیر اجزا باید باشن. این که میبینید این دوتا نمیتونن با هم دیگه جمع بشن، به خاطر یک حکم از احکام وجودی که وجود تکرار پذیر نیست. چون لا تکرار فی الوجود، چون وجود تعدد پذیر نیست، وجود عین تشخص هستش، لذات که نمیتونه مثل این من جمیع الوجود با هم دیگه جمع بشه، این به خاطر ذاتشون نیست، ولذا این نمیتونه مورد نقض به حساب بیا. عبارت نگاه کنید، نقطه پنجم در این تعریف: ولا ينتقض التعريف بالمثلين الممتنع اجتماعهما. اقلن کدوم مثلین است این که اجتماعشون اقلن محاله؟ مثلین من جمیع الوجود، حالا خواه در عرض هم باشن، خواه در طول هم، بلاد زمانی در طول هم باشن، بلاد زمانی. بعد می فرماد که ولا ينتقض التعريف بالمثلين الممتنع اجتماعهما اقلن. چرا؟ لأن احد المثلین لا يدفع الآخر بذاته. بله، این مثل دفع دیگری میکنه اما به ذات این کار انجام نمیده. التي هي الماهیت النوعیت المشترکه بین ما، این ذاتی که اینجا در نظر گرفته شده این چیه؟ ماهیت نوعیتش که مشترک بین هر دوتون، مثلین هستن دیگه. ایشون الان علامه رفته تو اصطلاح خاص مثلین، در جایی که تماثل در کجا بود؟ در جایی که وحدت در ماهیت نوعیه دارن. ضرورت نداره اینجوری باشه، گرچه این بیاناتی که اینجا فرموده درسته همش. اصلا مثل این من جمیع الوجود مگه ضرورت داره که در دنیای انواع باشه؟ توجه کردید، در هر چیزی مثل این من جمیع الوجود امکان اجتماع در خارج نداره. حالا علامه یه مورد مسلم و روشن داره مطرح میفرمان: لا یتفع الاخر به ذات علتی یه ماهیت و نوعیت و مشترکت و بینما و انما یمتن و اجتماع هما لاستحالت تکرر الوجود الواحد، چون یه اصل دیگری در هستی حاکمه، یک ویژگی بر هستی حاکمه و اونی که تکرر یک وجود متشخص امکان به واحد، یعنی متشخص یک وجود متشخص امکان پذیر نیست. چون یک وجود متشخص تکرر ناپذیره، لذا اجتماع مثلین من جمیع الوجود، نه به خاطر تطارد ذاتیشون. پس بنابراین این مورد نقض نیست. نگید که در اینجا امتناع اجتماع هستش ولی اون تعریفی که شما گفتید برای صادق نیستش. مثلا و این امتناع اجتماع که خوب دقت کنید تعریف ما رو از تخصصا خارجه، چون این امتناع اجتماع نه به خاطر فضای ذاتی، اون فضای ذاتی چون همش مثلیت تطارد ندارن با هم دیگه، تطاردش به خاطر یک اصل دیگری در وجود شناسی که وجود تشخص داره.
همه این مباحث از اون فرضیه و مسئله وجود که میگن همین احکام برای وجود است و مجازن به ماهیتاً
سر اول
فر
اول دارم بوده.
این مواضع همش با اونجای باید
تنش داشته باشه، ولی خب ممکنه علامه طباطبایی برگرده و بخواد به گونه ای سامان بده. توجه کردید؟ حالا به نظر که نمیاد، حالا در اصل این تلاشا صورت گرفته، چون صورت گرفته من نمیتونم بگم که چیزی اینجا وجود نداره.
تنش
فر هست. من که اعتقاد دارم تنش هست، من که معتقدم تنش جدیه. با فرامن میفرماد که بر این که خوندیم و اما نقطه ششم این استش که باز یک نقض دیگه میخواد وارد بشه و اون نقض این است که شما گهگاهی موردی رو بررسی میکنید، مورد هم ملزوم داره هم لازم داره. این لازم یک نقیض داره، حالا محل بحث داره، بریم توضیح میدیم. یک نقیض این در واقع لازم داره. اون نقیض چیه؟ مثلا عدم لازم نقیض لازمه دیگه، درسته؟ نقیض لازمه لزوما قابل اجتماع نیستن. خب ایشون میفرماد که چون این مواردی هم مثلا بعضی گفتن که نگاه کنید نقیض لازم با ملزوم هم قابل اجتماع نیستن. میگیم بابا اصلا تخصصا از تعریف ما خارجه، این تو حدود تعریف خوب دقت بکنید مثلا حل میشه. اگر نقیض لازم با ملزوم جمع نمیشه، نه به ذات این نقشه داشته باشه، به دلیل تناقضش هست با چی؟ با لازمه. چون با لازم در تناقضه با این موارد زیاد پیش میاد. یعنی گاهی ما دو چیز رو با هم دیگه متناقض میدیم در حالی که متناقض نیستن اینا با هم دیگه. این به دلیل اینکه یکی از اینها با لازمه امر دومی در تناقضه با این شی در تناقض میفته و اینجا تناقض روی میده. مواردی هست الان همین تو فلسفه هم مواردی هست که مثلا فخرالدین که الان از دور یادم هست و نمونهش یادم نیست که خدمتتون عرض بکنم، تنبلم نگردم بیشتر که خدمتتون عرض بکنم. مواردی هست یعنی دو چیزی که واقعا متناقض نیست به دلیل اینکه همراه با متناقض است و به خاطر اون متناقضه متناقض میشه، در نگاه شخص متناقض نشون میده و میخواد احکامی رو براش مترتب بکنه در حالی که اینجوری نیست. ببینید بیان رو ولا ينتقض ايضا بالنقيض اللازم و عین الملزوم. نقض نکنید تعریف ما را، یا نقض نمیشه و تعریف ما همچنین به نقیض لازم و عین ملزوم. ببینید نقیض لازم با عین ملزوم هم جمع نمیشه، اما این ذاتا نیست. فان النقيض اللازم انما يعاند، تعبیر يعاند خیلی خوبه. یه جای دیگه بعدا داره میگه یطارد، طارده، يعاند، یطارد. اینجا داره قبلا داشتی یدفع او می فرماد که یعاند و عین الملزوم، اما نه به ذات لمعاندته اللازمه. چون این نقیض لازم با لازم معاندت داره، لذا با ملزومش هم معاندت داره. یعاند و عین الملزوم لمعاندته اللازم الذي هو نقیضه. این لازم نقیض اون نقیضه به حساب میاد. فامتناع اجتماعه مع الملزوم به عرض نقیضه لا لذاته. پس بنابراین امتناع اجتماع این شیء مورد نظر با ملزوم به خاطر به واسطه در عروض چیه؟ نقیضش هستش. چه بس این به عرضه اون یکی از آیون که همش به عروض رو به عرض تلچیز کرده بود بگه اینا شاهد ماست که یا به عرض اومده. ما نمیگیم به عرض غلطه، اصطلاح عروضه. توجه کردید؟ به عرض نقیضه لال ذاته. این تا اینجا راجع به تعریف غیریت ذاتیه که همون تقابل باشه. بعد میاد راجع به غیریت غیر ذاتیه بحث میکنه که غیریت غیر ذاتیه در جایی هستش که دو شی همدیگر را طرد میکنن، دفع میکنن، قابل اجتماع نیستن در یک محل موضوع واحد، در جهت واحد و در زمان واحد، اما این به خاطر هویت ذاتیشون نیست بلکه به خاطر امور پیرامونیه. والغیریه غیر ذاتیه، مثلا شما بگوید تقابل غیر مثلا ذاتی که همون اسمشو میذاره تخالف، تقابل نگیم بهتر همون تخالف. والغیریت و غیر ذاتیه که همون تخالف باشه، خلاف باشه. ان یکون الشیئان لا یجتمعان، دو تا شی با هم دیگه جمع نمیشن. لاسباب آخر غیر ذاتیه ما، برای اسباب دیگه غیر از دو تا ذاتشون. کفتراغ الحلاوت و سواد سکر و الفهم، الان شیرینی در سکر هست، سیاهی در زغال هست، اینا با هم دیگه اجتماع پیدا نمی کنن. اما نه به خاطر ذات سیاهی و شیرینی، نه ذات سیاهی و سفیدی، همیشه مثال زدن که قابل اجتماع هستن. مثلا در چی؟ مثلا در خرما. توجه کنید مثال دیگه همیشه همینه. مثلا در خرما هم سیاه هستش هم چی هستش؟ هم شیرین هستش، گرون هم البته هست. بعد می فهمون که سکر و الفهم و تسمى خلافا، اینجا ما میگیم چی؟ خلاف. و یسمى ایضا الغیر به حسب تشخص و العدد، یه اسم دیگری که برای این معنا مطرح شده غیر به حسب تشخص و عدد، نه غیر به حسب ذات. یعنی این در این شیء اون در اون شیء دیگر هست. چون یه اسم دیگر هم آخره، میگید این شیء اون دیگری، این شیء و این دیگری ضرورتاً اینجوری که اجتماع امتناع اجتماع داشته باشن و نتونن امکان اجتماع نداشته باشن، نه. اگر هم در جایی امتناع اجتماع داشته باشن به خاطر مسائل پیرامونیه. این هم غیریت غیر ذاتیه. بعدیشون برمیگرده به غیریت ذاتیه. میفرماد غیریت ذاتیه یا همون تقابل چهار قسمه که را دیگه بحثای بعدی ما تا در واقع اواخر همین مرحله در خصوص گونه های متعدد تقابل هسته. میفرماد و تقابل ینقسم الی اربعه اقسام و هیه تقابل و تناقض و تقابل العدم و الملکه و تقابل و تزایف و تقابل و چی؟ تضاد. این چهار نوع تقابل رو ما داریم. حالا خیلی بحث کردن یا تقابل دیگه داریم نداریم، حالا ببینیم بحث بعدی در کجا این مطرح میکنه. ایشون میفرماید آیا این چهار قسم تقابل یک وجه ضبطی داره یا نه؟ یعنی بیان بر اساس منفصله هایی رو که ما بتوانیم بر اساس چند تا منفصله این تقسیم چهارگانه رو تنظیم بکنیم، چون ممکنه بعضی این بیانی که اینجا مطرح میشه به عنوان حصر تلقی بکنم. بارها عرض کردیم که این حصر نمیشه باشه، مسائل حصر باید از جای دیگه حل و فصل بشه. هم درستم علامه طباطبایی در بدایت الحکمه، بله در بدایت الحکمه طرحی رو که فخر رازی در این خصوص ارائه فرموده در بیان وجه ضبط اقسام چهارگانه تقابل، همونی که فخر رازی مطرح فرموده در بدایه اومده و بعد علامه علی هم در کشف مراد هم همون را آورده، بیانی که علامه در بدایه آورده این سبکیه که یا هر دو وجودی هستن یا یکی وجودیه و دیگری عدمیه. بعد اگر هر دو وجودی باشن تحت شرایطی میشه تضاد، تحت شرایطی میشه تضاد. اگر در واقع یکی وجودی و دیگری عدمی باشه، یکی یا تناقض هست یا عدم و ملکه. این بحث تو بدایه اومده گذشت، ولی یک مشکل این بحث ضبط در بدایه داره که الان الله میفهمد اسباب اون نیست، اسباب این هستی که در اینجا میاد. وجه ضبطی که اینجا اومد که تبع صدر و متعلین در اسباب بوده، ایشون میفهمه این اسباب چرا؟ حالا توضیح نمیده ایشون، ولی توضیحش این هستش که وجه ضبطی که در بدایه اومد برانم صرفا فی الجمله اشاره کردیم، این مواردی مثل اما و لا اما رو پوشش نمیده. اما و لا اما قطعا متقابل هستن، ولیکن وجه ضبط قبلی این رو پوشش نمیده. چرا؟ اما و لا اما هر دو عدمی هستن، در حالی که ما اونجا گفتیم یا هر دو وجودی هن و یا یکی وجودی یکی عدمیه، لذا چون این مورد رو پوشش نمیده مگه با توجیهاتی. الان میفرماد بهتره که وجه ضبط رو این گونه که الان مطرح میکنیم مطرحی اصلا هم شد بخاطر این باشه که اونم بالاخره یه جوری میتونی توجیه بکنی درست در بیاد، ولی کار راحت‌تر داریم. و اون هستش یا بگیم یکی اینجوری بگیم، بگیم در بحث تقابل ها و غیریت ذاتیه، یا اینجوری که یکی عدم دیگریه یا هر دو وجودیه. توجه کردم من میخونم برای اینکه وقتم گذشته این بحث رو بخونیم عبارت رو. والاسباب فی ضبط الاقسام غیریت ذاتیه و تقابل اینه که ان یقال اینجوری گفته بشه ان المتقابلین، این دو چیزی که متقابل هستن، اما ان یکون احدهما عدما للآخر او لا، یا یکی عدم دیگریه. ببینید وقتی اینو میگیم دیگه اما و لا اما رو میگیره، چون لا اما عدم اما هستش، یعنی دیگه چیزی ذیلش نمیمونه که تقسیم های ما و وجه ضبط ما و بیان ما شامل حال او نشه. بنابراین میفرماد که وجه ضبط اینه که بگیم یکی از متقابلین، این همون بیانیه که صدرا در اسفار داره. توجه کردید؟ من یه آدرسی نوشتم نمیدونم برای این باشه، اسفار جلد 2 صفحه 102 و صفحه 103. بله؟ وجه اسببیت این هستش که چون این موارد دیره هم شامل میشه، مثل اما و لا اما رو اون وجه ضبط قبلی نمیتونست پوشش بده، چون وجه ضبط قبلی چی میگفت؟ میگفت یا هر دو وجودن، یکی یا وجودی یا عدمی، خب چون این مورد هر دو عدمی هن، این نمیتونست پوشش بده، در حالی که قطعا متقابل هستن. ولی این وجه اصلا میشه با توجیهات اونم درست کرد، لذا روز گفته اسباب، یعنی اونم سببه. این اسباب بودن به خاطر اینکه راحت تر چون این موردی رو میگیره، اینجوری با توضیح بدیم. والاسباب فی ضبط الاقسام ان یقال ان المتقابلین اما یکون احدهما عدما للآخر، یا یکی عدم دیگری یا لا، یا یکی عدم دیگری نیست. این که یکی عدم دیگری نباشه منظورش همون وجودیه اینه، یعنی دو تا امر وجودی باشن. توجه کردی؟ یه چیزه اینجا هستا ولی چون فایدهش کمی نمیگم. توجه کردی؟ چون مثلا این اولا ممکنه هر دو عدمی باشه، بازم یکی عدم دیگری نیست. توجه کردی؟ ممکنه یکی وجودی یکی عدمی باشه. حالا بعدن که رفتید خونه کارم که ندارید، کرونا هم که هستش و درس هم ممکنه که تعطیل بکنند و کسایی نرو. توجه کردی؟ خونه نشستید انواع این شکل ها اینا رو بکشید، توجه کردی؟ ببینید چه عذاب در میاد. دید تو منطق این تداولی که میکشتن هیچ کس نگاهشون نمیکنه، چون اون موقع طلبه ها که نمیگم برآموزی نشه، ولی اون موقع طلبه ها خیلی کار نه با جامعه درگیر بودن نه با چیز دیگه، بعضی که تبلیغ اصلا نمیرفتن، خب بعد راجع منده انواع موجه ها زرد در هم دیگر این وری اون وری توجه کردید انواع مدل ها استخراج می شود. حالا بعد از این کارها البته کار دقیقی بود موارد اینجور داشتیم. حالا اولا و علل اول بنابر اولی که یکی عدم دیگری باشه اما یا عدم و ملکی هستش یا تناقضی، چون یکی عدم دیگریه. خب یکی عدم دیگری هستش از موضوعی که شأنیت داشتن او را دارد، این میشه چی؟ عدم و ملکه. اگر چون این شرطی نداشته باشه میشه تناقضی. و علل اول اما یکون هناکا موضوع قابلون، یعنی قابلیت داشتن او را داره ولی نداره، کلبتره ولی اما فهو تقابل العدم و الملکه او لا یکونه، یا اینجوری نیست، یعنی موضوعی که قابل باشه نداره که ایجاب و سلب و تقابل تناقض. و علستانی، علستانی یعنی چی؟ یکی عدم دیگری نباشه، یعنی هر دو وجودی باشند. ولی این مصداقای دیگر هم داره، اون مصداقای دیگر را الان مد نظر قرار نداده، توجه کردید؟ حالا نقطه که دوستان برم بگردم پیدا کنم. و علستانی پنجره گذشته، توجه کردید؟ و علستانی من خودم قیقانی دارم صحبت میکنم تجربه به شما. و علستانی با کونهما وجودی یعنی بنابرای دومی، یعنی هر دوتا وجودی باشن، فا اما ان لا یوغل احد هما الا معلاخر و بالقیاس الیه، یا با هم تعقل میشن، یعنی امکان نداره شما یکی رو تعقل کنیم اگه اینکه دیگری رو تعقل کرده باشه، یعنی با هم فهم میشن. این توجه دور درست نکنید و بگید فهم این متوقف بر اون فهم اون، نه با هم فهم میشن. توجه کردید؟ اینه بهش چی میگن در دنیای دور؟ دور معی. توجه این دور معی میگن اشکال نداره. بعد مثلا شما در یه جز وقت میگید دور معی اشکال، میگن نگاه کن هر جوری گیر کردن میگن اشکال نداره، یه اسم برش میذارن. نه دور معی واقعا دور نیست. توجه کردید؟ میگن دور اشکال، این متوجه برای میخواد دو تا آجر رو ما کنار هم دیگه میذاریم، این متوجه برای اون، اون متوجه برای این، چه اشکال داره؟ توجه کردید؟ این توجه نداره که بابا هر دو متوجه برای یک علت دیگه هستن، اون علت دیگه اومده اینا رو اینجوری قرار داده. این دوری اتفاق نیست، با هم تعقل میشن. خب میفرمان که فهم ما این لا یوغل احد و ما الا مع الاخر و بالقیاس الیه الا و صفر و هو تقابل و تضایق او لا، یا اینجوری نیسته که اگر اینجور نباشه این تقابل تضادی. پس تقابل تضادی در کجا؟ تک تک اینا رو بحث میکنه، در جایی هستش که دو امری که قابل اجتماع نیستن وجودی باشن و تعقل اینا با هم دیگه رخ لازم نیست بده، توجه ضرورت نداره که اینجوری باشه، لذا میگیم تضاد. اینا رو به سلبی معنا کردیم تضاد را. خب اینم تا اینجا، تا برسیم به فصل بعدی و السلام علیکم.